بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه امارات متحده عربی ورود عبدالملک ریگی به دبی را تکذیب کرد. محسنی اژه‌ای میگوید بازداشت شدگان توبه کنند تا عفو شوند. فرمانده سابق سرب بوسنیایی در دادگاه لاهه حاضر شد. ساعت 30 ثانیه بامداد شنبه 8 اسفند ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 27 ماه فوریه سال 2010 میلادی. به ایستگاه خبری، تحلیلی، ورزشی، هنری، تفریحی و موسیقیایی فردا، به عبارت دیگه به رادیوی خودتون خوش آمدید. در این مجله نیمه شب رادیو فردا، الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پایتخت جمهوری چک در پراگ، پراگ همیشه زیبا و البته این روزها با هوای معتدل، پس از سلامی صمیمانه و دوستانه به شما خوش آمد میگوییم. به یاد داشته باشید که اینجا همچنان جمعه شب است و ساعت 21:31 است. عزیزان، خوشحالیم که روزها رو با ما نو میکنید. آزاده اسدی آغازگر این مجله نیز هست با تازه ترین خبرها.
وقت شما بخیر. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه ورود عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله به دبی را تکذیب کرد. شبکه تلویزیونی العربیه روز جمعه گزارش داد وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای تاکید کرده است عبدالملک ریگی تنها 2 ساعت در فرودگاه دبی بدون استفاده از نام واقعی حضور داشته است. تلویزیون العربیه همچنین اعلام کرد روادید ورودی به نام عبدالملک ریگی صادر نشده است. بر اساس این بیانیه آقای ریگی از کابل وارد فرودگاه دبی شده و به مقصد قرقیزستان پرواز کرده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور 3 شرط توبه، جبران خسارات و اصلاح مسیر گذشته را پیش روی بازداشت شدگان نارامی‌های اخیر قرار داد. آقای اژه‌ای روز پنجشنبه در مورد بازداشت شدگان ماه‌های اخیر گفت اگر فرد خطاکار اظهار ندامت و توبه کند و شاکی خصوصی هم نداشته باشد، قطعاً مورد عفو یا تخفیف قرار می‌گیرد. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گفته است پس از 22 بهمن ماه به گفته او فتنه شکست خورد و عده زیادی از فریب خوردگان متوجه باطل بودن راه شده و برگشتند. در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری و آغاز اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران، هزاران نفر بازداشت و صدها تن زندانی شدند. فرمانده سابق سرب بوسنیایی به جرم مشارکت در قتل عام سربنیتسا در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی سازمان ملل حاضر شد. زدراف تولیمبر روز جمعه در این دادگاه متهم به دست داشتن در نسل کشی و جنایات جنگی در بوسنی در سال 1995 شد. وی همچنین متهم به کشتار نزدیک به 8000 مرد و پسر جوان مسلمان بوسنیایی شده است. آقای تولیمر 61 سال است و یکی از 7 فرمانده اجرایی در ارتش سرب بوسنیا بود که گفته می شود در جنایات جنگی دست داشتند. الهه،
با سپاس از شما آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری کرده ایم. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن نیت آمریکا در رابطه با ایران و مسئله اتمیش تاکید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ژاپن با یک استاد مسائل استراتژیک در کالج نظامی کانادا گفتگو کرده اید. امام جمعه موقت تهران دیروز گفت 2 راه بیشتر نیست، یا انقلاب یا ضد انقلاب. نظر یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را جویا شده ای. جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پیش از دیدار با اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن نیت و انگیزه آمریکا در رابطه با مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. وزیر دفاع اسرائیل که در واشنگتن به سر می‌برد، پیش از این با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیدار کرده بود و گفتگوی بعدی او با جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌دهد.
تأکید دوباره وزیر خارجه آمریکا بر صلح آمیز بودن نیت این کشور در مورد مسئله اتمی ایران روز جمعه پیش از دیدار و گفتگو با اهود براک وزیر دفاع اسرائیل بیان شد. خانم کلینتون در حالی که آقای اهود براک در کنار وی قرار داشت گفت: با این حال فشار بر دولت ایران برای تغییر روش خود در قبال جامعه جهانی ادامه خواهد یافت. در نگاه به گستره وسیع‌تری در خاورمیانه، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: دولت پرزیدنت اوباما گفتگوهای جدی اسرائیل و فلسطین را برای دستیابی به صلحی همه جانبه در شرق میانه اثر می‌گیرد. این موضوع از جمله موارد مورد گفتگوی دو مقام عالی رتبه آمریکا و اسرائیل در روز جمعه بود. البته تنش ناشی از برنامه اتمی جنجال‌انگیز جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای این دو قرار داشت. دولت اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدیدی برای موجودیت خود می‌داند و به رغم آنکه از تلاش آمریکا برای اعمال تحریم‌های کارساز استقبال می‌کند، ولی احتمال یک اقدام نظامی پیشگیرانه علیه حکومت ایران را نیز رد نکرده است. وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی نیمروز جمعه به خبرنگاران گفت: ایالات متحده همچنان به راه حل صلح‌آمیز دیپلماتیک در رابطه با مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران پایبند است. خانم کلینتون با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران گفت: تهران به مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند و از این رو ایالات متحده به همراه شریکانش در خانواده جهانی می‌کوشد که فشار بر دولت ایران برای تغییر در روش و منش را افزایش دهد. وزیر دفاع اسرائیل به نوبه خود اظهار امیدواری کرد که تحریم‌های آینده علیه دولت ایران مؤثر باشند. اهود براک روز جمعه بر این نکته نیز اشاره کرد که غیر محتمل است یک ایران اتمی به کشور یهود حمله کند، ولی از زراتخانه خود برای مرعوب کردن مخالفان و رقیبان خیش در خاورمیانه استفاده خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل افسود که فکر نمی کند حاکمان ایران در صورتی که به سلاح هسته‌ای دست یابند آن را بر سر همسایگان خود خواهند ریخت. آنها کاملا می فهمند که پس از آن چه انتظارشان را خواهد کشید. اهود براک اظهار عقیده کرد که رهبران جمهوری اسلامی تندرو هستند ولی کاملا شوریده و مجنون نیستند. او گفت: اتفاقا آنها دارای یک روند تصمیم گیری پیچیده‌ای هستند و واقعیات را درک می کنند. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل یک عامل کلیدی برای آمریکاست و آن هم دورنمای یک حمله پیشگیرانه اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران است. دولت آمریکا همواره کوشیده که اسرائیل را از دست زدن به چنین اقدامی منصرف سازد، حداقل تا هنگامی که امکان کارایی تحریم‌های جهانی برای واداشتن تهران به تغییر روش به کار گرفته شوند. ایران گفته و میگوید که برنامه اتمیش تنها هدفهای صلح‌آمیز دارد.
نادر صدیقی گزارش میداد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به دعوت رسمی رئیس مجلس نمایندگان ژاپن به این کشور سفر کرده است، روز جمعه به پرسش‌های خبرنگاران درباره پیشنهاد ژاپن برای غنی‌سازی اورانیوم ایران در خاک آن کشور پاسخ داد. علی لاریجانی گفت: ما هر گونه پیشنهاد و ایده را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهیم. رئیس مجلس شورای اسلامی سپس افزود: متاسفم که آمریکایی‌ها مدام میز مذاکره را ترک می کنند. علی رضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با هوشنگ حسن یاری، استاد مسائل استراتژیک در کالج نظامی کانادا، نظر او را درباره تاکید آقای لاریجانی برای بررسی هر گونه پیشنهاد تازه جویا شده است.
در مورد اینکه بنی‌سازی رو در خارج از خاک ایران انجام بدن، یعنی خلوص این اورانیوم 3.5% ایران رو بالا ببرن، مذاکراتی انجام شد، توافقاتی هم صورت گرفت که باید این کار ظاهرا در روسیه و فرانسه انجام میشد. منتها در این مورد ایران تا به حال جواب روشنی نداده و به اعتقاد من جوابی هم نخواهد داد. بنابراین اون چه که مطرح میکنه آقای لاریجانی صرفا تأکید بر یک اصل کلی و قابل قبوله و اون این هست که بر سر میز مذاکره بایستی این کار صورت بگیره. خب میز مذاکره ظاهرا چیده شده، اون چه که غایب هست و اون که غایب هست خب بایستی دید کی هست.
آقای حسن یاری، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه میکنه که متاسفم آمریکایی ها مدام میز مذاکره رو ترک میکنن. پس بنابراین از نظر جمهوری اسلامی این آمریکاست که میز مذاکره رو ترک کرده.
ببینید خب سوای این جنگ های لفظی، درگیری های لفظی و اتهام هایی که طرفین به هم دیگه میزنن، یک واقعیت وجود داره و اون اینه که در بروکسل و در ژنو توافقاتی صورت گرفت مبنی بر اینکه ایران اورانیوم 3.5% رو به روسیه بفرسته. تا به امروز چون این امری صورت نگرفت. خب این تصمیم در پی مذاکراتی گرفته شد و نتیجه اون مذاکرات بایستی به این ختم میشد که ایران به تعهداتی یا به حداقل به قولی که در این مورد داده جامعه عمل بپوشونه که نکرده. این که آمریکا ترک میکنه خب این بحث دیگری است، به خاطر اینکه شما اول بایستی به تعهدات قبلی و یا به گفته های قبلی جامعه عمل بپوشونید و تعهدات رو انجام بدید یا گفته ها رو، و بعد اگر که طرف مقابل شما کاری صورت نداد شکایت بکنین. در این مورد متاسفانه ایران چیزی رو که قبول کرده بود تا به امروز انجام نداده و با گفته ها و اعمالی هم که صورت گرفته فکر نمی کنم ایران به چنین امری دست بزنه، به خاطر اینکه در داخل خود ایران ظاهرا یک توافقی بر سر این موضوع به وجود نیامده. در نتیجه تا زمانی که این مشکل در داخل ایران حل نشده باشه، نه اورانیوم صادر خواهد شد به خارج از ایران و نه مذاکراتی به طور جدی صورت خواهد گرفت، به خاطر اینکه مشکل در جای دیگری است.
آقای حسن یاری، این صحبت آقای لاریجانی که متاسفم آمریکایی‌ها مدام میز مذاکره رو ترک می‌کنند دارای پیامی هست؟ می‌خواد به آمریکا پیام بفرسته که بیایید بشینیم دوباره از نو مذاکره رو سازمان بدیم؟
ببینید آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای غربی طرف ایران و حتی روسیه که در گذشته جانبداری می‌کرده از ایران و مانع تحریم‌های جدی بر علیه ایران می‌شد، روسیه هم امروز از این وضعیت ناراضی است و اعلام می‌کنه که ایران بایستی به تعهداتش عمل بکنه. بنابراین در گفته های آقای دکتر لاریجانی فکر نمی کنم که پیامی به این معنا وجود داشته باشه که ایران امروز آماده مذاکره است. مذاکرات صورت گرفته، تصمیمی گرفته شده و بایستی بر مبنای اون تصمیم عمل کرد. این که مذاکره صرفاً برای مذاکره صورت بگیره خب در عرف دیپلماسی چندان محلی از اعراب نداره.
هوشنگ حسن یاری، استاد مسائل استراتژیک در کالج نظامی کانادا، به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز پنجشنبه در مورد بازداشت شدگان ماه‌های اخیر اعلام کرد اگر فرد خطاکار اظهار ندامت و توبه کند و شاکی خصوصی نیز نداشته باشد، قطعاً مورد عفو و یا تخفیف قرار می گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او می افزاید اگر کسانی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند و پرونده دارند واقعا توبه و خساراتی را که وارد کردند جبران و مسیر گذشته خود را اصلاح کنند، حتما در دادگاه تجدید نظر مورد کمک قرار خواهند گرفت. بشنویم بیش از این از همکارم بهروز کارومی.
با ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در کنار آزادی شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری، دادستان کل کشور سه شرط را پیش روی بازداشت شدگان قرار داده است. توبه، جبران خسارات و اصلاح مسیر گذشته خود سه شرطی هستند که به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای میتواند به عفو و یا تخفیف مجازات بازداشت شدگان پس از 22 خرداد منجر شود. در همین حال محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گفته است پس از 22 بهمن فتنه شکست خورد و عده زیادی از فریب خوردگان متوجه باطل بودن راه شده و برگشتند. در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری و آغاز اعتراض‌های خیابانی در شهرهای ایران، هزاران نفر بازداشت و صدها نفر زندانی شدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، بازداشت شدگان از طیف‌های گوناگون فعالان سیاسی و مدنی و نیز مردم عادی هستند. این سازمان‌ها در عین حال در گزارش‌های متعددی از بدرفتاری با زندانیان و شکنجه شمار قابل توجهی از آنان خبر داده و گفته‌اند که بازداشت شدگان تحت فشار قرار دارند تا به خواسته‌های بازجویان خود تن دهند و با حاکمیت هم کاری کنند. همزمان مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت بارها از وجود شکنجه و تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش‌ها و انتقادها را رد کردند، اما در عین حال با درخواست‌های مطرح شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای اعزام گزارشگر ویژه شکنجه آن سازمان به ایران مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان کل کشور همچنین درباره کمک به برخی از خبرنگاران بازداشت شده در ارتباط با مسائل سیاسی در عید نوروز گفت: مسئولان جمهوری اسلامی در تمام بخش‌ها هیچگاه نمی‌خواهند کسی در زندان باشد، مگر کسی که مضر به منافع ملی و آزادی مردم است. قطعاً وقتی این فرد در بیرون از زندان باشد، فساد به بار می‌آورد. پایان نقل قول. غلام حسین محسنی ژی افسود: کسانی که مضراتی نداشته باشند در ایام خاص از تخفیف، مرخصی و آزادی مشروط استفاده می‌کنند. پایان نقل قول. در بیش از 8 ماهی که از انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، حدود 60 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. بازداشت برخی از این روزنامه‌نگاران به اتهام‌های امنیتی صورت گرفته است، اما شماری از روزنامه‌نگاران بازداشتی هنوز تفهیم اتهام نشدند. سازمان‌های مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در جهان بارها خواستار آزادی تمام روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شدند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خطاب به کسانی که او آنها را برخی خواص جامعه می‌خواند گفت: باید از فتنه‌گران براءت جویید. دو راه بیشتر نیست، یا انقلاب یا ضد انقلاب. خطیب نماز جمعه تهران همچنین از آنهایی که او با عنوان اغتشاشگران از آنها یاد کرد گفت: آیا شما بعد از 22 بهمن می فهمید که مردم با شما نیستند، یا هنوز هم ادعا می کنید؟ سخنان احمد جنتی یک روز پس از آن بود که رهبر جمهوری اسلامی از کسانی سخن گفته بود که به باور او انتخابات 40 میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف می کنند و از همین روی صلاحیت حضور در نظام اسلامی را از دست می دهند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، از او پرسیده است که معنا و مفهوم سیاسی این گونه خطاب ها چیست. رضا فانی یزدی در آمریکا پاسخ میدهد:
در رابطه با صحبت آقای جنتی در نماز جمعه که دو راه بیشتر وجود نداره، یا انقلاب یا ضد انقلاب، به نظرم این در ادامه همون بحثی هستش که افرادی مثل آقای جنتی و مصباح و کل دار دسته نظامی امنیتی ها و خود رهبری از ابتدا به دنبالش بودن و در حقیقت یک تقسیم بندی کرده بودن یا جبهه یزید یا جبهه حسین، و خودشون رو در موقعیت انقلاب و جبهه به اصطلاح حسین قرار دادن و جنبش سبز رو در موقعیت مقابل، و در حقیقت با این بیان دارن به جامعه و به رهبری جنبش سبز میگن که هیچ سازشی در بین نیست و یا تسلیم هست، یعنی پیام در حقیقت از طرف مقابل یا تسلیم کامل رو میخواد، و همون جوری که در بعضی از موارد اشاره کردن اینها باید توبه بکنن، دست رهبر رو ببوسن و بعد هم منزوی بشن.
آقای فانی یزدی، با توجه به اینکه در شرایط کنونی هر دو جریان بر مواضع خودشون سخت پافشاری میکنن، آیا میشود گفت هنوز بحران یا نوعی بنبست سیاسی در ایران پدید اومده؟
به نظرم همینجور که شما اشاره کردین، به نوعی ما به یک بنبست سیاسی رسیدیم. یه دوره معینی این موقعیت پیش اومده بود که شاید یک گرایشاتی از اصولگرایان میخوان یک راه حلی پیدا بکنن، راه حلی که به نوعی سازش منتهی بشه، ولی متاسفانه بعد از 22 بهمن به این نتیجه میتونیم برسیم با توجه به اخبار و به گزارشات و پیام‌هایی که رهبران دو طرف میدن، ظاهرا به یک بنبست رسیدیم.
اتفاقا آقای جنتی، خطیب نماز جمعه تهران، هم خطاب به آنچه ایشون اغتشاشگران خونده گفته: آیا شما بعد از 22 بهمن میفهمید که مردم با شما نیستند، یا هنوز هم ادعا میکنید؟ هر دو گروه خطابشون با مردم هست، بخش بزرگی از مردم رو با خودشون میدونن.
امیدوارم که این حادثه اتفاق نیفته که مردم در مقابل همدیگه قرار بگیرن و نظام و دیکتاتوری در حقیقت کودتایی پشت یک گروه از مردم به سرکوب گروه دیگه متوسل بشه. ولی در حقیقت بعد از تظاهرات 22 بهمن، گرایش حاکم نظامی امنیتی با حضور مردم در خیابون‌ها دچار این توهم هستش که حمایت میلیونی مردم رو داره و میخواد طرف مقابل رو مجبور به تسلیم و سکوت و عقب نشینی کامل بکنه.
آقای فانی یزدی، شما راهی برای برون رفت از این بنبست سراغ دارید؟
به نظرم بهترین راه برون رفت از این بنبست این هستش که در رهبری جنبش سبز این رهبری یک سازمان و یک نماد عمومی پیدا بکنه در جامعه و سخنگوهای خودش رو داشته باشه و حداقل نشون بده که یک بدنه واحد داره. بعد از اون میتونه وارد به اصطلاح مذاکره بشه و در مورد خواسته ها بتونه وارد چانه زنی بشه و بتونه در حقیقت از این مرحله عبور بکنه.
آقای عرفانی یزدی، آقای موسوی و آقای کروبی در روزهای گذشته هر دو صحبت هایی کردن. مثلا آقای کروبی دو خواسته رو مطرح کردن، یکی رفراندوم برای حذف نظارت استصوابی و دیگری درخواست مجوز برای یک راهپیمایی آزاد. آیا اینها کافی نیست؟
به نظرم درخواست مجدد برای یک راهپیمایی آزاد درخواست بسیار خوبی است و جنبش سبز هم باید به دنبال این باشه که راهپیمایی‌های مستقل خودش و میدان‌های مستقل خودش رو برای عرض اندام سیاسی پیدا بکنه، ولی اینکه رفراندوم در مورد حذف شورای نگهبان به نظرم یک خواسته است که در شرایط کنونی اصلا نمیشه اون رو پیش برد با توجه به توازن قوای سیاسی در کشور و عملاً در حد یک شعار باقی خواهد موند. ولی من فکر می‌کنم که یکی از بهترین راه‌ها برای جنبش سبز این هستش که از حرکت‌هایی که مقابله مردمی ایجاد می‌کنه یا حرکت‌هایی که نظام سازماندهی می‌کنه در اونها شرکت نکنه، سعی کنه در حرکت‌های هرچی کوچکتر اما مستقل با شعارهای مستقل با نماد مستقل سبز خودش حضور داشته باشه و نشون بده که به هر حال هنوز هست، زنده هست، اعتراض خودش رو داره، مطالبات خودش رو داره و رهبرانش هم به عنوان رهبران جنبش سبز سخنگوی این جنبش هستند و حاضر هستند در عین حال که پای میزهای مذاکره به مذاکره بپردازند برای دستیابی به مطالبات جنبش سبز.
رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر که مقر آن در پاریس است، طی بیانیه‌ای ضمن اشاره به بازداشت 6 تن از مادران صلح در ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به بیخبری از وضعیت آنها ابراز نگرانی شدید کرده است. نام این 6 تن در بیانیه چنین ذکر شده است: ام البنین ابراهیمی، الهام احسانی، ژیلا کرمزاده مکوندی، لیلا سیف اللهی، فاطمه رستگاری و فرناز زینالی. مانیا منصور در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، نائب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، ابتدا از او پرسیده است هدف از انتشار این بیانیه چه بوده است؟
پس از جنایات ناشی از تظاهرات مسالمت آمیز مردم در اعتراض به انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری، برای بزرگداشت قربانیان این جنایات خانواده های اونها، یعنی و بیشترم مادرها، خواهرها، همسرها که عنوانش هم است مادران عزادار، اینها شروع کردن به یک گرد همایی های بیشترم در پارک لاله تهران و متاسفانه همچنان، یعنی حتی به مادرهای عزادار هم اجازه برگزاری مراسم که هیچی، حتی گرد همایی اینجوری که اونها بتونن در حال با همدیگه صحبت کنن، یه خورده یکدیگر رو تسلا بدن، این رو هم اجازه ندادن. چه بسیجیات، چه مامورای نیروی انتظامی بارها مزاحم اونها شدن، عدهشون دستگیر کردن، خب پس از چندی بیشترشون آزاد شدن و این گرد همایی ها به یک نهضتی الان در ایران تبدیل شده.
آقای لایجی، این تعدادی از مادران عزادار که الان در بازداشت به سر میبرن چه کسانی هستند و اتهامشون چی هست؟
اطلاعی که ما دادیم در ارتباط با 6 تن از این خانوم ها هستند که در حال همدردی با این مادرها گرد همایی ها رو برگزار کردن و می کنند و خب یکیشون که از بیشتر از یک ماه در زندانه، 5 تای دیگه هم در جریان همین ماه بهمن گذشته دستگیر شدن. متاسفانه از بیشتر اونها هیچ اطلاعی در دست نیست، حتی خانواده هاشون نمی دونن در کجا زندانی هستن و دیدید که اونها هم از همه گروه های سنی هستن، از خانم 23-24 ساله توش هست تا زن 50 و چند ساله. و خب ما با این اطلاعیه خواستیم بگیم که اولا به خصوص رسانه های خبری اروپایی و آمریکایی بگیم که یک همچین جنبشی هم در ایران آغاز شده و بعدم اعتراض کنیم نسبت به رفتار غیر انسانی که ماموران جمهوری اسلامی با این خانم ها متاسفانه صورت دادن.
شما میدونین به چه اتهامی در بازداشت به سر میبرن؟ فقط به خاطر تجمع در پارک لاله بوده یا فعالیت سیاسی هم داشتند؟
نه بسن هیچ گونه فعالیت سیاسی نیست، به خاطر اینکه عنوان این حرکت در ابتدا مادران عزادار بوده و حالا هم گفتم فقط یه گرد همایی هاییست برای اینکه لحال هم خاطره قربانیان خودشون عزیزان خودشون رو زنده بکنند و هم به جمهوری اسلامی بگن که تا زمانی که عاملان و عمران این جنایات محاکمه نشند، مجازات نشند، اونها به این حرکتشون ادامه خواهند داد و کار خانوم های دیگر هم در تایید این حرکت مادر هاست، هیچ جنبه سیاسی اصلا نداره، یعنی مطالبه حق کردن به خصوص حق این کسانی که فرزندان اینها رو همسران اینها رو کشتن مورد تعقیب قرار بگیرن، یکی از نخستین حقوق مدنی است که در هر جامعه برای هر شهروندات پیش بینی شده.
پرونده شون در چه مرحله است؟ آیا وکیل دارند؟
من توی که در اطلاعی هم اومده، حتی ما میدونیم که دو سه تا از اونها در اوینن، بقیه شون هیچی، بنابراین معلوم نیست اصلا در چه وضعیتی هستن، در کجا زندانی هستن، در شرایطی خانواده های اونها، شوهراشون، فرزندانشون در جریان محل بازداشت اونها نیستن، مسلم است که دیگه حق دسترسی به وکیلی اصلا قابل تصورم نیست.
با دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، آشنا می شدید که در گفتگو بود با مانیا منصور. تازه ترین بیانیه این فدراسیون به 6 تن از مادران صلح که در بازداشت هستند ابراز نگرانی شدید می کند، بیخبری از اونها. و اما پیش از آغاز روزهای برگزاری مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی، گروهی به مسئولان دستگاه قضایی توصیه می کردن که به یمن این روزها بازداشت شدگان سیاسی وقایع پس از انتخابات را آزاد کنند تا نظام اسلامی رأفت خود را به نمایش بگذارد. اما مسئولان دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی در همان آستانه برگزاری مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب موجی گسترده از دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را به نمایش گذاردند. حال در آستانه نوروز هم تعدادی از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس باز هم از دستگاه قضایی کشور خواستند تا روزنامه‌نگاران و دیگر بازداشت شدگانی که اتهام آنها اثبات نشده را آزاد کنند تا آنها نوروز را در میانه خانواده خود بگذرانند. آرش حسنیا.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگوهای جداگانه با رسانه‌های ایرانی خواستار آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در آستانه نوروز شدند. امین شعبانی، عضو فراکسیون خط امام، در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته که مجلس از قوه قضاییه می‌خواهد و انتظار دارد قبل از سال نو کسانی را که در حوادث پس از انتخابات به عنوان مظنون دستگیر کرده‌اند آزاد کند. او گفته است ما به عنوان نماینده مجلس از نظام و دستگاه قضا انتظار داریم روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که تا به امروز اتهاماتشان ثابت نشده و جرمی متوجه آنها نیست تا پیش از عید آزاد شوند. داریوش قمبری، سخنگوی فراکسیون خط امام، نیز ضمن تأکید بر اینکه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی ذخیره های نظام هستند، آزادی آنها را خواست فراکسیون اقلیت و هر نماینده مستقل مجلس خوانده است. وی گفته ادامه بازداشت این افراد که به رغم دستگیری آنها تا کنون جرمی متوجه آنها نشده است باعث تشدید نگرانی ها در جامعه می شود. سخنگوی فراکسیون خط امام که از نمایندگان اصلاح طلب تشکیل شده همچنین گفته است که این فراکسیون در جلسه آتیش که روز یکشنبه آینده برگزار خواهد شد صدور بیانیه در مورد آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران در آستانه سال جدید را به رأی خواهد گذاشت. اما به رغم این درخواست‌ها و تلاش‌هایی که برای آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی صورت می‌گیرد، آزادی بازداشت شدگان ماه‌های گذشته به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد و حتی برخی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده از حقوق شهروندی خود محروم هستند. آنگونه که سایت‌های نزدیک به جنبش سبز خبر می‌دهند، از وضعیت تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده خبری در دست نیست. به گزارش شبکه جنبش راه سبز جرس، از وضعیت وحید پوراستاد، اکبر منتجبی و احسان مهرابی، سه روزنامه نگاری که در موج بازداشت‌های شبانه روزنامه نگاران در آستانه 22 بهمن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، اطلاعی در دست نیست. حتی خانواده‌های آنان نمی‌دانند این روزنامه نگاران به چه اتهامی بازداشت شدند و محل نگهداری آنها کجاست؟ این روزنامه‌نگاران همچون بسیاری دیگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات از داشتن وکیل نیز محروم هستند. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها بیانگر آن است که کیوان صمیمی بهبهانی روزنامه‌نگار و از فعالان سیاسی در پی اعتراض به رفتار پرسنل زندان به سلول انفرادی منتقل و ممنوع ملاقات شده است. بر اساس این گزارش زندانبانان ضمن فحاشی او را با خشونت به یک سلول انفرادی در بند 240 زندان اوین که از بدترین انفرادی‌های اوین است منتقل کردند و به خانواده کیوان صمیمی بهبهانی گفته شده که او حتی حق استفاده از تلفن را هم ندارد. اما در این میان تعداد پرشماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده در ماه‌های اخیر هم هستند که هیچ خبری از اتهامات آنها، روند بررسی اتهامات و نحوه محاکمه‌شان در دست نیست. محمود شمس‌الواعظین، محمد صادق جوادی حصار، احمد قابل، علی حکمت، مرتضی کاظمیان، عبدالرضا تاجیک، کیوان مهرگان، ساسان آقایی، بدر و سادات مفیدی و عمادالدین باقی از جمله بازداشت شدگانی هستند که پس از تحمل ماه‌ها بازداشت هنوز هیچ خبری از تعیین تکلیف و روشن شدن وضعیت آنها منتشر نشده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. دوستان، این نیمه به خبرها و جنگ فرهنگی هفته اختصاص داره. اجازه بدید که نخست خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
مرسی الهه. سلام بر شما. وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه ورود عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله به دبی را تکذیب کرد. شبکه تلویزیونی العربیه روز جمعه گزارش داد وزارت خارجه امارات در بیانیه تاکید کرده است عبدالملک ریگی تنها 2 ساعت در فرودگاه دبی بدون استفاده از نام واقعی حضور داشته است. تلویزیون العربیه همچنین اعلام کرد روادید ورودی به نام عبدالملک ریگی صادر نشده است. بر اساس این بیانیه آقای ریگی از کابل وارد فرودگاه دبی شده و به مقصد قرقیزستان پرواز کرده است. دادگاه انقلاب تبریز 5 تن از فعالان مدنی آذربایجان را به حبس و جریمه نقدی محکوم کرد. به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران، ابراهیم فرجزاده، حسین نصیری و نورالله حسینیان به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین جواد سلمانی و ابوالفضل نصیری به پرداخت 500,000 تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام این فعالان آذربایجانی عضویت در گروه‌ها به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام از طریق دعوت مردم به تجمع در سالگرد اعتراضات مردم علیه کاریکاتور روزنامه ایران در سال 86 عنوان شده است. نخستین یادداشت تفاهم همکاری محیط زیستی بین مسئولان محیط زیست ایران و روسیه امضا شد. در این نشست با درخواست روسیه برای دریافت 2 قلاده پلنگ ایرانی موافقت شد. روسیه هم اعلام کرد برای احیای نسل ببر سیبری یا مازندران چند قلاده از این ببر به ایران فرستاده می شود. روسیه همچنین موافقت کرد چند دورنای سیبری با ایران مبادله کند. این در حالی است که معاوضه پلنگ ایرانی با ببر سیبری با توجیه احیای نسل ببر مازندران واکنش شدید برخی از کارشناسان سازمان محیط زیست را برانگیخته است. برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام تنها جنبه دیپلماتیک و سیاسی دارد و احیای نسل ببر مازندران یا ببر سیبری غیر ممکن است.
با سپاس از شما و بد نیست که یادآوری کنیم که در مدتی که شما خبرها رو میخوندین در جنوب ژاپن ظاهراً زمین لرزه‌ای به شدت 7.3 در مقیاس ریشتر شهر اوکیناوا در جنوب ژاپن رو لرزونده.
در این فاصله کم که من خبرها رو خوندم این اتفاق افتاد. مرسی الهی جان خبر رو شما یادداشت کردید.
نه، فقط ما شهر رو کشف کردیم به خاطر اینکه این خبر آنن در زمان رفتن به نیمه دوم ظاهراً منتشر شده. ولی که احتمال میره که سونامی هم در پی این زمین لرزه حادث بشه. مسلماً در فرصت‌های بعدی شما را در جریان دقیق‌تر این خبر قرار خواهیم داد و نوبت میرسه به جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرشد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. شنونده 94مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا هستید. در این برنامه سه مهمان با ما همراه خواهند شد: دکتر سعید طلاجوی، استاد دانشگاه UCL لندن در رشته ادبیات تطبیقی، که با او درباره سینمای داریوش مهرجویی و رابطش با ادبیات صحبت خواهیم کرد. دکتر جلیل دوستخواه، ایرانشناس و شاهنامه پژوه، که با او درباره ثبت نوروز در تقویم جهانی سازمان ملل گفتگو می‌کنیم. و نازی عظیما، مترجم کتاب پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی، که هفته قبل در تهران منتشر شد. و سرانجام یادی می‌کنیم از هوشنگ ابتهاج، غزل سرای نامی ایران به مناسبت 82 سالگی استاد. داریوش مهرجویی یکی از چند چهره انگشت شمار سینمای ایرانه که تاریخ سینمای نوین ایران با اونها آغاز میشه. کارگردانی که یکی از مهمترین ویژگی‌های فیلم‌هاش اقتباس از آثار مشهور ادبیات جهان و البته نویسندگان ایران بوده. اخیراً دانشگاه UCL لندن با همکاری بنیاد میراث ایران در برنامه ویژه‌ای 4 فیلم بعد از انقلاب مهرجویی رو در مجموعه نشست‌های هفتگی از منظر ادبیات تطبیقی مورد بررسی استادان سینما و ادبیات در دانشگاه لندن قرار داده و خواهد داد. به این مناسبت از دکتر سعید طلاجوی، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه لندن، که این برنامه‌ها زیر نظر او برگزار میشه، دعوت کردم در برنامه این هفته با ما همراه باشه تا درباره سینمای مهرجویی صحبت کنیم. آقای طلاجوی، فکر برگزاری این برنامه اصلا چطور شروع شد؟
بله، من یکی از شاخه‌های پژوهشی که کار میکنم بهش میگن ترجمه بین ژانرهای مختلف ادبی یا ژانرهای مختلف به اصطلاح هنری. قدیم بهش میگفتن اقتباس ادبی. چون یکی از شاخه‌های پژوهشی من به این بحث خیلی علاقه‌مندم. توی ایران هم مثلا آقای بهروز غریب‌پور این کارا رو میکنه و توی سینمای ما آقای مهرجویی یکی از سرآمدانه. دو سه تا از کارهای ایشونو با اقتباسای دیگه‌ای که توی دنیا رخ داده بود در مورد آثار ادبی مقایسه کردم. مثلا فرض کنید ایبسن یک نمایشنامه داره به اسم خانه عروسک، بعد آقای مهرجویی هم اینو تبدیل به فیلم کرده توی ایران به اسم سارا، ولی در کشورهای دیگه هم تبدیل شده، ولی فیلم ایشون واقعا خیلی بهتر از فیلمای دیگه است. یا مثلا قصه ویتساک که همون پستچی که ایشون تبدیل کرده به فیلم قبل از انقلابی که شاهکارهای در واقع خیلی خوبه. من به این خاطر علاقمند شدم به کارهای ایشون که بیام یک برنامه‌ای بذارم که 4-5 تا از کارهای ایشون رو که خوب کار شده و بر اساس رمان‌های غربی یا نمایشنامه‌های غربی بررسی کنم و در کنار یکی از کارهاشون که اقتباس از ایرانه بذارم که بتونیم اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولین کاری که به نظرم رسید هامون بود، چون هامون یک به قول معروف کالت فیلمه، یعنی فیلمیه که خیلی طرفدار داره، تاثیر خیلی زیادی روی مردم گذاشته، به خصوص روی علاقمندان زیادی بین روشنفکرای مذهبی و غیر مذهبی ما داره و دلایل زیادی هم داره، چون روند پایان یافتن یک دوره روشنفکری رو نشون میده و آغاز یک دوره دیگه، شاید به پایان رسیدن دوره چپ‌گرایی در روشنفکرای ما یا حتی دوره انقلابی در روشنفکرای ما و رفتن به سوی یک نوع درویش آبی یا یک نوع عرفان مسلکی که در مورد آثار آقای مهرجویی بیشتر اگزیستانسیالیسته، یعنی یک نوع عرفان که ترکیبی از عرفان غرب و شرق وجود داره.
معمولاً رفتن سینما به سمت آثار ادبی یک ریسک محسوب میشه برای کارگردان‌ها و خیلی از کارگردان‌ها بودن که اتفاقاً این کار به ضررشون تموم شده. شاید به همین خاطر هم است که در سینما ایران تعداد اندک و انگشت شماری کارگردان‌هایی ما داریم که از روی آثار ادبی اقتباس کردن و کارشون قابل قبول یا ارزشمند بوده. فکر میکنید که این مسئله در کار مهرجویی تأثیرش چه بوده؟ آیا ارتقا دهنده کار مهرجویی بوده یا اینکه او رو نگه داشته در یک سطحی و شاید مثلا اجازه خلاقیت رو از او گرفته؟
در مورد آقای مهرجویی من فکر میکنم که این نقطه ضعف نبوده. شما اگر هرتزاک آقای سالبلو رو بخونید، خب یک رمان خیلی بزرگه. معمولا میگن وقتی رمان تبدیل به فیلم میشه همه میگن فیلم ضعیف‌تره. دلیلش هم ریشه‌ای، چون شما وقتی رمان رو قبل از دیدن فیلم بخونید، تخیل شما به شما اجازه میده خیلی چیزا رو تصور کنید و بهترین نحوی که دوست دارید تصور کنید. وقتی تبدیل به فیلم میشه به یک نحوی تعبیر یک نفره و معمولا در حوزه اجرا هم خیلی محدودیت‌های پیش میاد. به خاطر همینم هم تخیل قوی‌تر، آدم فکر کنه رمان بهتره. این یکی از دلایل اصلیه که ممکنه یک کار ریسکی کلا با ادبیات برخورد کردن. ولی در مورد آقای مهرجویی چون خیلی خلاقانه برخورد میکنه. شما مثلا اگر نشناسید به عنوان مثال که خانه عروسک چیه داستانش، اصلا حتی شک نمیکنید که داستان سارا غیر ایرانی باشه. یعنی این داستانو به نحوی درون فرهنگی میکنه که به یک فیلم کاملا متفاوت تبدیل میشه. بعد از لحاظ بازی کردن ایشون با جلوه های ویژه تصویری و با اون عناصر فیلمی که ما میشناسیم خیلی قویه، به خاطر همینم فیلماش موفقه. ممکنه مثلا در پری نیمه موفق مونده باشه، ولی در هامون و در سارا خیلی کار موفق کرده و در درخت گلابی یک داستان کوچیکو تبدیل به داستان بزرگ میکنه، یا در بانو هم به همین نحو. این یکی از نقاط مثبت ایشون بوده، چون یکی از دوره‌های اوج سینمای ما دهه 50 سینمایی بود که هنرمندای ما به کارهای ادبی میپرداختن. مثلا شازده احتجابی که انجام شد، شوهر آهو خانومی که فیلم شد، جزء شاهکارهای بزرگ بودن. و مثلا یکی از بزرگترین فیلمسازای ما آقای بیضایی به یک نحوی خودشون اصلا یک متفکر ادبی به حساب میان، از داستان‌های درون ذهن خودشون فیلم درست میکنن.
آقای طلجو، داروش مهرجویی نه فقط در آثار بعد از انقلابش، در آثار پیش از انقلابش هم آثار شاخصی داره که از آثار ادبی اقتباس شده، مثل گاو، مثل آقای آلو پوسچی و دایره مینا. چه تفاوتی بین استفاده آقای مهرجویی در آثار پیش از انقلابش و بعد از انقلاب شما میبینید؟
دو سه نکته است که فکر کنم این مقداری به ویژگی دستور زبان سینمای ما بعد از انقلاب برمیگرده. میدونید که دستور زبان سینمای ما عوض شد، با دستور زبان سینمای قبل از انقلاب سینمای دنیا متفاوت الان، به خاطر محدودیت هایی که در نمایش مسائل جنسی یا حتی بعضی مسائل عاشقانه وجود داره، یا مسائل رابطه نزدیک بین زن و مرد. و بود عرفانی هم خیلی مهمه که یه جورایی مطرح بشه. فیلمای قبل از انقلاب ایشون خیلی چیزا رو تونسته بگه که بعد از انقلاب نتونسته، ولی بعد از انقلاب یک مقداری تون صدای ایشون، تون تصویر ایشون احتیاط آمیزتر شده. به خصوص مثلا در مورد هامون خیلی فیلم شجاعانه بود، خیلی فیلم خوبی بود، ولی خیلی چیزایی که ممکن بود ایشون قبل از انقلاب به خصوص در مورد روابط عاشقانه یا روابط جنسی هامون ذکر بکنه، همونجوری که تو پستی یه جورایی ذکر میشه اگه یادتون باشه، این رابطه‌ای که بین زن و شوهر یا همسر و اون مهندس وجود داره، یه مقداری نشون داده میشه.
بله.
ولی در اینجا ما اصلا چنین چیزایی نمیبینیم. کارهاشون هیچ وقت افت خاصی نکرده، ولی جنبه عرفانی در آثارشون قوی‌تر شده، به خصوص تو فیلمایی که اواخر دهه 60 و تا اواسط دهه 70 ساختن. این بود عرفانی هست و حمایت هم شده از این بود عرفانی، و این ادامه پیدا کرد وقتی که مسائل زنان رسیدن ایشون در اواسط دهه 70. اون بود یواش یواش کنار رفت، ولی در کنارش همون سردرگمی روشنفکر و یا هنرمند خلاق و قربانی شدنش به یک نحوی و قربانی شدن زن به یک نحوی جز چیزهای اصلی فیلمشون مونده. یعنی ایشون با زمان پیش رفتن، خیلی مباحث جدی و خوبی رو مطرح کردن، ولی یه سری عناصر از سینماشون تقریبا حذف شده. یکیش مثلا مسائل جنسی یا مسائل عاشقانه که توی رابطه‌های خیلی از این رمان‌ها وجود داشته، ولی خب اینجا کمتر بیان شده. یا مثلا عشقی که می‌بینیم یه عشق خیلی بچگانه و پاک توی داستان درخت گلابی. یعنی احتیاطی که ایشون می‌کنه پرهیز کردن از یه سری مسائلی که با درگیری فیلمش با یه سری مسائل بشه. سنتوری شاید بگیم از این لحاظ یک مقداری گویاتر شده، اونم فکر کنم به خاطر تغییر شرایط ایران و اینکه خیلی از مشکلات روزمره جوانای ما الان در واقع این مسائل جنسی و عاشقانه و ازدواج‌های ناموفق و اینا هستن، مقداری بعد این قضیه رو ایشون بیشتر کرده توی سنتوری.
شما در این برنامه‌ای که در دانشگاه لندن خواهید داشت، آیا به این موضوع هم خواهید پرداخت که چرا اغلب آثار اقتباسی آقای مهرجویی پیش از انقلاب از آثار نویسندگان ایرانیه، ولی آثاری که بعد از انقلاب کار کرده بیشتر برداشتی از نویسندگان غیر ایرانی و غربی هست؟ آیا به این می‌پردازید یا اساساً؟
بله، اینا می‌پردازیم، چون امر خیلی مهمه در آثار ایشون. البته مثلا پستچی می‌دونین که بر اساس کار بوشنره، یه کار غیر ایرانیه، ولی خب گاو و دایره مینا اینطوری نیست. مثلا یک بودش وجود غلام حسین سعادی بوده که ذهنیت‌های عمیق روانشناختی که این آدم داشته، میدونید که یه روانشناس بوده، با ذهنیت‌های آقای مهرجویی همخوانی داشته. میدونید که آقای مهرجویی هم همین تمایلات ذهنی روانشناختی و یه تایی حدودی دیدگاه ایشون اگزیستانسیالیست چپ بوده اون قدیم، ولی الان دیگه اگزیستانسیالیست فلسفی شدن تایی حدودی یا عرفانی. بعد از انقلاب با یک نوع نبود آثاری که مورد پسندشون باشه توی ادبیات ایران برخورد کردن، و می‌بینیم که هر وقت یه چیزی دیدن، مثل بانو یا درخت گلابی خانم ترقی که جنبه قوی داشته از لحاظ اون چیزایی که ایشون دوست دارن، مثلا روشنفکر سردرگمی که خلاقیت شاید دست داده مثل درخت گلابی، یا خانومی که سردرگمه نمیتونه جایگاه هویت خودش رو پیدا بکنه، و میدونه یکی از چیزای مهم آثار ایشون تاریخچه ملی انسانه به عنوان هویت فردیش که توی هامون این خیلی وجود داره. هامون صحنه‌ای وجود داره، داره نقشه رو ورق میزنه، هی می‌بینی نقشه ایران مثلا کوچیک‌تر و کوچیک‌تر شد. ولی بعد از انقلاب دلیل اصلیش این بوده که با یک نوع عدم وجود اون سلیقه ادبی که ایشون میپسنده برخورد می‌کنیم، و اگرم کاری کردن تکوتوک بوده، ولی خب اینم مهمه که ایشون به طور کلی به نویسنده‌های مثل سالولو و سلینجر علاقه داره به خاطر دید اثرات وجودی که اینا دارن.
سالهاست که از پیشنهاد ایران و کشورهای منطقه و همسایه ایران به سازمان ملل برای ثبت نوروز در تقویم جهانی به عنوان میراث معنوی بشری میگذره، حدود 10 سال. اما سرانجام هفته گذشته سازمان ملل این قطعنامه رو تصویب کرد و از این به بعد کشورهای عضو این سازمان باید در تقویم‌های رسمیشون روز 21 مارس برابر با اول فروردین رو به عنوان نوروز ثبت کنند. دکتر جلیل دوستخواه، ایرانشناس و شاهنامه پژوه صاحب نام، مهمان این برنامه است. آقای دکتر دوستخواه، این که نوروز رو یونسکو و سازمان ملل میراث بشری اعلام میکنه به چه معناست و چه اهمیتی داره؟
یونسکو چندی پیش این رو تصویب کرد و بعد حالا اهمیتش اینه که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم این رو ارجاع کردن و در مجمع عمومی هم به تصویب نهایی رسید و یک تصویب نامه در این زمینه منتشر شد. و اهمیت مسئله در این هست که تا کنون یونسکو هرچی که در مورد ایران ما شنیده بودیم که تصویب میکرد، مسئله ثبت بخشی از میراث فرهنگی بود که مختص ایران بود، مثلا مجموعه نقش جهان اصفهان یکی از شاخص در این چیزهاییست که یونسکو تصویب کرده و جنجالی هم در اصفهان بر سرش هست که هنوزم ادامه داره.
پرسش این هست که وقتی که ما مثلا صحبت از ثبت یک جایی مثل میدان نقش جهان به عنوان میراث جهانی در سازمان ملل بخش فرهنگی یونسکو میکنیم، چون عینی هست میدونیم که پس از اون دخل تصرف ها در این اثر ثبت شده یا هر اتفاق دیگری که برای اون اثر ملموس بخواد بیفته با اعتراض یونسکو روبرو میشه، اما اثر غیر ملموسی مثل نوروز در یونسکو این به چه معناست؟
اصطلاحی دارند اونجا، در برنامه هاشون میگویند میراث معنوی در مقابل مثلا میدان نقش جهان یا هر چیز دیگری از اون قبیل که میراث محسوس و ملموس و مادی هست، این رو اصطلاحا بهش میگن میراث معنوی و بنابراین نوروز یک میراث معنوی. چیزی که هست الان اهمیت این موضوع به خصوص اینه که برای اولین بار ما یک میراثی رو همین نوروز رو شاهد هستیم که به تصویب میرسه در یون که مشترک با ملت‌های همسایه کمی نزدیک و کمی دور هست و حتی ملت‌هایی که فارسی زبان هم نیستن برخی از اونها و مثل ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان و امثال اینها که اینا شاخه‌های گوناگون زبان ترکی رو صحبت می‌کنن باش و زبانشون هست، ولی ما در مطالعه تاریخ می‌دانیم که اینها همشون ایران بزرگن. ایران بزرگ که میگیم یعنی ایران فرهنگی، یعنی ایرانی که فرهنگ ایران در اونجا از دیر زمان قرنها تا کنون نفوذ داشته و تأثیر داشته و اونا شاخه ها و وابسته هایی هستن به فرهنگ ایرانی.
آیا به عبارتی های دکتر دوستخواه منظور شما این هست که یک مراسمی مثل نوروز این توانایی رو داره که کشورهای پراکنده ای رو در شرایط امروز به نوعی به همدیگه نزدیک بکنه و یک جور وحدت فرهنگی رو بین این مردم القا و ایجاد بکنه؟
به نوعی میتوان گفت که این یگانگی فرهنگی، یا حالا یه خورده تخفیف بدیم ساده تر بگیم نزدیکی یا بسیار نزدیکی فرهنگی هست، فقط یونسکو اون رو به ثبت رسونده. یعنی وقتی که در نوروز ما شاهد هستیم که با چه آب و تابی در این کشورها فارسی زبانها که جای خود داره، تاجیکستان و افغانستان و امثال اینها، من تصویرهای زیادی دیدم و دارم از جشن نوروز در کشورهای غیر فارسی زبان، علاوه بر اون مردم ترک زبان ترکیه هم به رغم اینکه ایرانی نیستند و زبانشون هم ترکی هست برگزار میکنن و من تصویرهاشو دارم، سند هست که با چه آب و تابی و چه مقیاس گسترده ای در یک ورزشگاه بزرگ استادیوم در اونجا جشن نوروز هست و نوروز رو برگزار میکنن. خب این کاریست که ما در خود ایران هم در دوره معاصر حداقل ما در ورزشگاه بزرگ نوروز رو برگزار نمیکنیم.
هفته گذشته چاپ تازه ای از ناول پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی که از شاهکارهای ادبیات جهان محسوب میشه در تهران منتشر شد. این ترجمه اگرچه 3 دهه پیش به چاپ دوم رسیده بود، اما بعد از اون منتشر نشده تا امروز. این کتاب رو نازی عظیما به زبان فارسی برگردونده. به همین دلیل از او خواستم که در برنامه این هفته مهمان ما باشه. خانم عظیما، شما احتمالاً خیلی جوان بودید که این کتاب رو ترجمه کردین. اول به ما بگید که چطور شد این کار همینگوی رو برای ترجمه در اون سالها انتخاب کردین؟
آقای کامران فانی بهایالدین خرمچایی با مؤسسه انتشارات امیرکبیر اون زمان آقای عبدالرحیم جعفری کار می‌کردن و آقای فانی به من پیشنهاد کرد از طرف این انتشارات که بیا این کتاب پیرمرد دریا رو ترجمه کن. آقای فانی و خرمچایی هر دو با هم.
چه سالی خانم عظیما؟
حدود بگم سال مثلا 1355. خب این پیشنهاد رو قبول کردم و با خیلی علاقه و شور و شوق زیادی شروع کردم به کار ترجمه و بعدم که خب ترجمه شد و انتشارات امیرکبیر کتابو در آورد و شاید فکر می‌کنم سال 1356 یا 57 بود. فکر کنم 56 بود، برای اینکه کتاب اونطور که خود آقای گلچیری به من گفت مدتی توسط ایشون در دانشگاه رشته ادبیات تدریس می‌شد.
این هوشنگ گلچیری
بله. ایشون مثل اینکه داستان نویسی یا سبک داستان نویسی یک چنین رشته‌ای درس می‌دادن تو دانشگاه و این کتاب رو تدریس میکردن، این ترجمه رو به عنوان ترجمه رمان یا همچین چیزی فکر میکنه. بعد کتاب خیلی سریع در 9 ماه نایاب شد، ترجمه اول، و انتشارات امیرکبیر خواست که اینو تجدید چاپ بکنه. من این کتاب رو مکالماتش رو به صورت زبان شکسته ترجمه کرده بودم. یکی از دوستان من که خودش هم مترجم هست به من گفتش که چرا این کارو کردی و نباید زبان شکسته به کار ببری. من یه مقداری فکر کردم و رفتم به خود کتاب مراجعه کردم، دیدم که درست میگه و شاید بهتر بود که من کلماتو نمیشکستم، چون به هر حال ما وقتی که کلماتو عامیانه به کار میبریم در شکستن مکالمه، لهجه‌ای که به کار میبریم به هر حال خواه‌نخواه لهجه تهرانی ما هست. و یکی از صحبتایی که اینا میکردن خب این بود که تو لهجه تهرانی داری به کار میبری، شاید مثلا برای اون شمالی این لهجه اصلا ملموس نباشه. و من این عقیده رو قبول کردم و توی درجه چاپ دوم یک نگاه دوباره کردم و تا اونجایی که میشد کلمات نشکسته در واقع به کار بردم، اما کاری کردم که حالت کتابی نداشته باشه.
یعنی در واقع شما سعی کردین به جای اینکه شکسته باشه روی لحن کار کنید.
درسته. این کتاب بازم به سرعت البته نایاب شد و تا همین اواخر نایاب بود.
این اولین ترجمه شما بود؟
این اولین ترجمه بود که من مرتکب شدم. بله. یادم که اولین کسی که کتابو خونده بود از دوستانم آقای زنده یاد غلام حسین سایدی بودن. ایشون هر هفته انتشارات آگاه تمام کتابای هفته رو جمع می‌کرد و ایشون هفته یه بار می‌رفتن کتابا رو می‌گرفتن و می‌خوندن. خیلی هم کتاب خون بودن و به سرعت می‌خوندن. من یادمه که ایشون اومدن به من گفتن که تبریک میگم. من گفتم برای چی؟ گفتن که برای اینکه کتابت در اومده. و من واقعا از ترس نزدیک بود قالب تویی کنم، چون فکر کردم که ایشون حالا کتاب منو خونده و آبروی من میره. ولی دیگه انقدر تشویق کرد و تعریف کرد و اینا که خلاصه من قوت قلب گرفتم.
خانم عظیما، قبل از اینکه شما اینو ترجمه بکنید این به زبان فارسی ترجمه شده بود؟
بله، چند تا ترجمه ازش وجود داشت اون زمان که من ترجمه ها رو نگاه کردم. اسم مترجماشون یادم نمیاد کی بودن، برای اینکه اصلا مطرح نبود این ترجمه ها. بعدها البته چندین ترجمه دیگه در اومد، ولی یک ترجمه آقای دریا بندری ترجمه کردن کتابو که اون ترجمه رو البته یه شیوه خیلی سبک خودشون یک ابداعی کرده بودن، به طوری که کتاب رو به زبان جنوبی ایران ترجمه کرده بودن و اصطلاحات حتی اسم مثلا ماهی‌ها مختلفی که توی این اثر هست همه رو ایشون معادلای جنوبی رو گذاشته بودن، به طوری که برای مثلا فرض کن کوسه بمبک گذاشته بودن.
بمبک هست،
بمبک نمیدونم. ولی بله، خب برای کسان دیگه ایرانی ها خب ما همه میگیم کوسه دیگه.
اتفاقا با توجه به اینکه ترجمه آیه نجف دریابندری از پیرمرد و دریا به عنوان یکی از ترجمه‌های مورد علاقه خوانندگان این کتاب در ایران یاد میشه ازش و چاپ‌های متعددی هم ازش در ایران شده، من برام خیلی جالبه که بدونم اینکه با اصطلاحات جنوبی برابر نهاد کرده در کتابش. این رو شما فکر می‌کنم به عنوان یک ایراد دارید نگاه می‌کنید. به چه دلیل خانم عظیما؟
این کتاب یک حالتی داره از نظر زبان، از نظر سبک و از نظر شخصیت‌هایی که توش به کار رفته. یه حالتی داره که درسته که اتفاقات توی کوبا دور افتاده می‌گذره، ولی این یک جنبه جهانی پیدا کرده. داره. یعنی این کتابو شما هیچ نمیتونین بگین که این مال این منطقه است. اصلا جنبه منطقه‌ای، لوکال، منطقه ریجنال، ناحیه‌ای نداره. نه آمریکاییه، نه کوباییه، نه ایرانیه، نه جنوبیه، نه شمالیه و همه اینا هست. به خاطر چی؟ به خاطر اون سبک زبانیه که یکی از مهمترین نکاتش اون زبانیه که این به کار برده.
پس بنابراین به نظر شما وقتی دریا بندری یک لهجه خاصی از یک منطقه از ایران بهش میده، این وجه همه جایی و همه زمانی رو ازش میگیره و خاصش میگیره.
همین بود که باعث شد که من اون توضیحی قبلا دادم براتون، حتی لحن محاوره ای رو در مکالمه ها بود که شکسته بود تا حدی که میشد سالمش کردم که این حالت رو شبیه همینگوی کنم، چون خود همینگوی توی مکالمات حتی کلمات رو نمیشکنه، چه برسه که دیگه توی خود جمله ها. و زبان به قدری زبان شسته رفته ای تا جایی که میشه از صفت قید استفاده نمیکنه، فقط اون کلمه تراشیده به جا به موقع و در حد ایجاز، در نهایت ایجاز.
ششم اسفند ماه برابر با سالگرد تولد هی الف سایه هوشنگ ابتهاج، شاعر و غزل سرای نامی معاصر ایرانه. مردی که 82 سال پیش چشم به جهان باز کرد. مشهورترین اثر او شعر آرش کمانگیره و مجموعه شعر سیاه مشق و یادگار خون سرو از پرطرفدارترین کتابهای او شدند. در ادامه قطعه کوتاهی از شعر ارغوان رو با صدای خود شاعر و تار محمد رضا لطفی میشنوید که همراه با اون 94مین برنامه مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو من مرتضی قاسمفر به پایان میبرم. تا هفته
ارغوان، این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، من چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان، پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرد. ارغوان، خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آوازند، جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند. جوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش، تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من.
جنگ فرهنگی هفته کاری بود از مهرداد سپهری. عزیزان، به پایان این مجله نیمه شب میرسیم با این یادآوری که آزاده اسدی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. خدا نگهدار، یکایک شما عزیزان باد.